بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال عنوان: ففرقت قلبي له. در جلسه گذشته که خدمت رفقا بودیم، راجع به این کلام عنوان عرض شد که کلام جالبی ایشون در اینجا گفتند و بهتر است که راجع به این مسئله یه قدری توضیح بدیم تا اگر خداوند توفیق داد بعد بریم برگردیم و ببینیم که فرمایش امام صادق علیه السلام به عنوان چه بوده. عنوان از حضرت سوال میکند که دستورالعملی برای این مطالب و این مسائلی که تا به حال شما فرمودید، یک دستورالعملی برای به فعلیت درآوردن اینها شما بفرمایید که چطور این مطالب به فعلیت در میاد، انجام میشه، تحقق پیدا میکنه، انسان به این مسائل میرسه. خب اینها مطالبی بود که همه در سطح عالی و راقی، اما چگونه انسان خود را بیاراید و چگونه انسان خود را بسازد تا اینکه بتواند به این مطالب که همون مقام عبودیت و لوازم آن و آثار آن است دسترسی پیدا بکنه. این محصول درخواست عنوان از امام صادق بود. حضرت شروع می کنند برای او این مطالب را که 9 دستور است و می توان گفت که کل مطالبی که برای تربیت نفس و تزکیه نفس لازم است، امام علیه السلام در این 9 مطلب فروگذار نکردند. عنوان از حضرت، عنوان میگوید که من دل خودم را فارغ کردم برای شنیدن مطالب امام علیه السلام. فارغ کردم، فکر خودم را متمرکز کردم، تخیلات را از فکر خودم دور کردم، حواس خودم را 6 دنگ در این مطلب قرار دادم و به طور کلی از هر چه که موجب انصراف ذهن و موجب انحراف نفس است از اون چرا که امام علیه السلام می فرماید بیرون آمدم. انسان گاهی اوقات صحبت میکنه، در صحبتهای روزمره این مطلب را انسان متوجه میشه. وقتی که دارید با یکی حرف میزنید خودتونم میفهمید که شخص چه قسم داره به مطالب شما گوش میده. از نگاه چشم پیداست که میخواد گوش بده و رد کنه یا میخواد گوش بده. از چشم پیداست. از چشم شما میتونید تشخیص بدید که الان وقتی داره با شما حرف مطالب شما را داره میشنوه و مسائل را داره میشنوه، دنبال چی داره میگرده تو این شنیدنها و در این عبارات چه چیزی را داره جستجو میکنه، میخواد به مطلب شما که دارید میگید برسه. این مسئله برای همه اتفاق افتاده، برای همه هست، چیز تازه‌ای نیست. یا این که نه، از میان این مطالب خودش در یه فکر دیگری است و در یک تخیل دیگری است و در یک ساخته‌های ذهنی دیگری است که اونها را در نفس خودش نگه داشته و حالا داره یه مطالبی را از شما میشنود، ببینه که تا چه مقدار این مطالب با اون ذهنیات میخونه یا نمیخونه. اون را برای خودش حفظ کرده، از اون چرا که در سینه داشته بیرون نیامده و خود را تخلیه نکرده، ذهن خود را پاک نکرده و اونطوری که باید و شاید خود را در مقام تلقی مطالب خالص نگردانیده است. این قضیه برای همه هست. حالا انشاءالله اگر خداوند توفیق داد در این جلسه خوب یه مقداری عرض میکنیم، اگر هم مطلب برای جلسه بعد افتاد تتمش در اونجا که چگونه همه ما به این درد و به این بلاء دنیا و آخرت سوز ما مبتلا هستیم. همه مبتلا هستیم، درصد داره، کم و زیاد داره. وقتی انسان صحبت میکنه با یک نفر، پیداست که اون شخص واقعا دنبال این است که، ولی اون که خب هر کسی وقتی که میاد با انسان حرف میزنه یا خود انسان بالاخره یه پیشفرضایی داره، بالاخره ما که همینطور از شکم مادر در نیامدیم بعد در یه مجلس حضور پیدا کنیم، نه، سالیانی بر ما گذشته، اندوخته های ذهنی در طول این مسیر برای ما کسب شده و ذهنیت ما را تشکیل داده، افکاری تشکیل داده. ما با اشخاص مختلفی در طول این سالیان دراز برخورد کردیم و از ارتباط با اونها و حرفهای متفاوت و کلمات مختلف مسائل مختلفی در ذهن برای ما پیدا شده است. درست؟ همین الان من یه سوالی را مطرح می کنم و این سوالو در کاغذها به تعداد رفقایی که در اینجا هستن، اون سوالو میدیم دست یکی، میگیم رفقا اون چرا که به ذهنشون میرسه راجع به این قضیه پاسخ بدن. خب همه می نویسن، هیچ کی نمیگه آقا من بلد نیستم. میگی نه. خب اینی که می نویسید از کجا آمده؟ بعضیا دو خط می نویسن، بعضیا پنج خط می نویسن، بعضیا یه صفحه شهر میدن، بعضیا دو صفحه شهر میدن، بعضیا اینقدر میگه که آدم خوابش میبره بخونه. گاهی اوقات برای ما نامه میدن، من میبینم این نامه ظاهرا کشیمنی فرستاده شده، من میذارم رو میزم، میگم آخه من کی اینو بخونم؟ آخه خدا خیرت بده که برداشتی مثل این که از اول تاریخ آدم و حوا شروع کردی به برای من توضیح دادن. بابا یه مقدارش من میدونم، خوندم، تاریخ خوندم و خبر دارم چه خبره. بس دیگه، تو دو خطم میشه گفت. درست شد؟ یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، پنج صفحه، اونم صفحه های انقدی، اونم با که ریز که باید ذره بین بذاریم ببینیم که این چی ورداشته گفته من. خب دیگه هر کسی با خدای خودش حال و هوایی داره دیگه، ما اطلاع نداریم، شاید حق با اونها باشه. درست؟ همه برمیدارن جواب این سوال را میدن. این جوابی که داده میشه، این جواب کجا بوده؟ ذهنیتی داشتیم، همه ما ذهنیت داریم و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم عجیب، در این مطالب زمین تا آسمان اختلافه. یکی میگه باید انجام داد، یکی میگه نباید انجام داد، یکی میگه باید اینطور کرد، یکی میگه نباید کرد. درست 180 درجه و هر دو هم پیش خودشون گمان میکنن هر مطلب درست گفته، یعنی صادقانه میان و اون چرا که در ذهن دارن بیان میکنن. درست؟ پس بنابراین این اشکال ندارد که انسان با توجه به یک ذهنیتی جایی برود و مطلبی بشنود. اشکال اونجاست که در مواجهه با مطالب خلاف اون ذهنیت خود را مانع برای درک صحیحی از مطلب قرار نده. این مصیبت اینجاست. ممکنه در اون چرا که به نظر من تا به حال رسیده من اشتباه کردم، اشتباه بوده تا به حال. مصیبت اینجاست که انسان اون ذهنیت خود را به هر دلیلی که اون ذهنیت پیدا شده، یا به غلط یا به صحیح، و در هر محیطی اون ذهنیت پیدا شده و در هر شرایطی برای انسان نسبت به این قضیه، نسبت به یک واقعه، واقعهای مختلف، قوادس مختلف، مسائل مختلف، ذهنیتی که پیدا شده است صحیح یا باطل برای خدا فرق نمی کنه. خدا به او کار نداره که این ذهنیت در محیط فاسد پیدا شده یا در محیط غیر فاسد و صالح پیدا شده. شرایطی که این ذهنیت را برای انسان در این مسئله به وجود آوردند، آن شرایط شرایط صالحی بودند یا شرایط طالحی بودند، اون تفاوت نمی کنه. همت و اهتمامی که انسان برای رسیدن به این ذهنیت به خرج داده، خب هر چه بوده بوده، بالاخره این مسئله برای انسان پیدا شده، این مهم نیست. مهم اینجاست که در ماورای این مسائل و در عمق این قضیه انسان چگونه با مطالبی که ممکن است با ذهنیت او مخالف باشد برخورد میکنه. یک مطلبی را که من همیشه سعی کردم از دوران طفولیت، چون جریانات و مطالبی می دیدم که مرا به این سمت و سو می کشاند، توفیقی که یک از توفیقاتی که خدا به بنده داده این است که من هیچگاه نسبت به هیچ مطلب تا به حال تعصب نداشتم، حتی هم اکنون. اگر الان یک کتابی از شمر به دستم برسه، برمی دارم مطالعه می کنم، شاید یه حرف خوبی درش باشه. نه اینکه تا دیدم کتاب در عنوانش نوشته مؤلف، فرض کنید که این شمر ابن سلجوشن و قاتل مثلا سید الشهدا، بردارم کتابو بکوبم به دیوار و پرت کنم و آتش بزنم و پاره کنم، نه. چرا؟ شاید در این کتاب یه قضیه نقل کرده، همان یه قضیه، قضیه مفید و درستی بوده، همون یه مطلبی درستی بوده. موضوع این نیست که انسان در این کتاب چه بیابد، موضوع این است که انسان حال خود را، اون مهمه، حال خود را همیشه به نحوی قرار بدهد که بتواند در مواجهه با مطالب اون حریت و آزادی و خلوص قلب را نگه داره برای خود. اون مهمه. حالا اونی که در مقابل انسان و مواجهه با انسان قرار میگیره، هر چی میخواد باشه، هر مسئله میخواد باشه، اون اشکال نداره. من در زمان خود مرحوم پدرم، خب از ایشون که ما بالاتر کسی رو نمیدانستیم و نمیدانیم، الان هم نمیدانم، با اینش تعصب نیست، بالاخره ما هر چه باشه، خب در حد اوساط افراد هم به حساب بیاییم، بالاخره از این مطالب به گوشمان رسیده، چشم ما با این قضایا و مسائل آشنایی پیدا کرده، تجربه ما نسبت به مطالب، چه مطالب علمی چه مطالب غیر علمی، بالاخره تجربه ما در ارتباط با افراد مختلف این به این مقدار هست که از این مطالب حداقل بیگانه نباشیم، در این حد که هست. درست شد؟ نه خیر، بنده ندیدم، خیلی بیرو در بست. در این حال بنده در ارتباط با مرحوم پدرم به نحوی بودم که هیچگاه موقعیت و شخصیت ایشون برای یک لحظه نتوانست جلوی این خلوص قلب و صداقت در قبال مطالب مختلف را بتواند بگیرد و پرده بیاندازه. تا به حال اتفاق نیفتاد و ایشان همیشه از این حال من خوشحال و راضی بودند و به دیگران هم توصیه می‌کردند که اینطور باید بود. بنده بارها خودم از ایشون صریحا شنیدم ببینید فلانی چطور در ارتباط با مسائل برخورد میکنه، در این حال که در همان زمان افرادی بودند چه از منتسبین و غیر منتسبین، از دوستان و غیر اونها، که با آن دیدگاه به مسئله نگاه میکردند، با دیدگاه بسته، با دیدگاه پوششدار و با دیدگاه ای کاش اون پوشش درست بود. آخه صحبت در اینه پوشش را ما قرار می دهیم و تفکرات ما قرار می ده. ای کاش اون پوشش واقعی بود و درست بود و برخواسته از کنه معرفت بود. ای کاش، نه بر اساس اینکه مردی است بزرگ، به چه شمائلی داره، چه جلالی داره، چه ابهتی داره، لابد بعضی وقتای چشمه‌هایی هم نشون میدادن و به دیگه مسئله تمامه و به این کیفیت. این معرفت در قلب این گونه افراد عمق پیدا نکرده بود، فرو نرفته بود، یک سانت رفته بود در قلب، نه بیشتر، به اندازه 2 میل وارد قلب شده بود. هنوز هزاران فرسنگ، اینی که من میگم هزاران فرسنگ نمیخوام مبالغه کنم، چون به نحو اجمال و به نحو ابهام اون چرا که من از معرفت از ایشان و بزرگان دیدم باید بگویم معرفت رفقا و دوستان ما حتی در زمان مرحوم آقا نسبت به هزاران فرسنگ به اندازه 10 سانت بیشتر نبود. اون چرا که من در تجربه خودم نسبت به مراتب اولیای الهی با چشم خودم مشاهده کردم و با قلب خودم لمس کردم و مس کردم و تعبیراتی را که بزرگان شنیدن، یه مرتبه این قضیه را من در ظاهراً 1 سال بعد از فوت مرحوم پدرمون بود، همین مطالب انحرافی و اینها مطرح شده بود و چرت و پرتایی که از هر نن قمری در می آمد و ندای معرفت و وصل و نمیدونم از این مطالب سر میدادن و افراد رو به دنبال خود میکشوندن و زلو و ازلو. در یک همچین مطالبی من در مشهد ظاهرا حدود 10-11 سال پیش بود، 11 سال پیش بود، من روز نیمه شعبان صحبت کردم و در اونجا این مطلب را مطرح کردم. چی آیان هی همش حرف از ولایت و ولایت و ولایت، تو ولایت رو با ده نمیفهمی چه خبر، با ده تشخیص نمیدی. اینا خب برایشون خب معجب بود، غریب بود. چطور؟ سالیان سال ما پیش بزرگان بودیم، از مطالبشون استفاده میکردیم، در جلسات شرکت میکردیم. حالا آقا میگی که اصلا شما هیچ نمیفهمید، فهم ندارید. پس اون مطالب چه شد؟ اون صحبت ها چه شد؟ اون نماز جماعت ها چه شد؟ اون مسجد قائم ها و جلسات چه شد؟ چی شد اون حرفا؟ گفتم حالا بهتون بگم. گفتم مرحوم پدر ما از نظر هوش و استعداد در بین اقران خودش مشارون بلبنان و ضرب المثل بود. یعنی هر کیو میخواستن بگن که فلانی حافظت چقدره، میگفتن که حافظت هر چه هست به پای آسمان دو سن نمیرسه. هر کیو میخواستن در اون موقع بگن که از نظر هوش و از نظر حدت ذهن به چه نحوی هست، میگن که اگر هوشی در طلاب و در فضلا باشه اون فقط مال آسمان دو سنه. اون زمانی که ایشون در قم رفته بودن برای تحصیل و و خودشون مطالبی نقل میکردن از مسائل و اتفاقاتی که براشون اتفاق افتاده بود. یک همچنین هوشی و یک همچنین حافظه ای با همتی که فقط منحصر به خودشون بود و آن همت موجب شد که ایشون 5 سال بعد از رفتن به قم اجازه اجتهاد بگیرن، درست؟ اون همت و اون درس و اون تحصیل و مطالعات شب تا اذان صبح به نحوی که در بین اقران خود، این که من گفتم واقعا مسئله این تو بود، واقعا مشاورون بلبنان بودن، یک همچنین همتی به اضافه ادراکات قلبی، اون مسئله عجیب و مسئله حیاتی که از میان این همه افراد تنها کسی که به مرحوم علامه طباطبایی گرایش پیدا کرد و از ایشون سال دوم ورود در قم دستور سلوکی و ذکر گرفت، ایشون بودن. دستور سلوکی و ذکر گرفت و این دستور تا آخر اوانی که ایشون در نجف بودن همینطور ادامه پیدا کرد. مسئله خیلی مفصله، من بعضیاشو گفتم بعضیاشم نگفتم، حالا احتمال داره در مطالبی که بعدن اینها را به صورت تألیف در میاریم من از سرگذشت ایشون و مطالبشون با مرحوم علامه نقل بکنم. یه قضیه رو در آخر این مقدمه نقل شده، اگر رفقا دیده باشن در حریم قدس اون صفحات آخر گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از اون حکایتی که من در اونجا اون را آوردم که موجب حرف و نقل شنیدم خیلی شده و خب قرار نیست بر این که همه هر چیزی را بدانند، نه؟ اما اوتی تو من العلم الا قلیلا، حالا ممکنه مطالبی باشه که ما اطلاع نداشته باشیم، درست؟ یک همچنین همتی و یک همچنین استعدادی و یک همچنین هوشی با یه همچنین وضعیتی اون وقت 7 سال در خدمت تربیت و ارشاد و هدایت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که مرحوم آقا می‌فرمودند ملائکه بی وضو اسم این مرد را نمی‌برند در میان خودشون. یک همچنین شخصیتی، ملائکه بی وضو اسم او را نمی‌برند. حرفی نیستش که من و امثال من بزنیم. یه همچنین فردی با یک همچنین اطلاعی و یک همچنین علو مقامی، ایشون این مطالب را میگفتند و تا آخر عمرم میگفتند. بارها من از ایشون این مسئله را راجع مرحوم علامه طباطبایی شنیدم. یک روز درس خوندن پیش علامه طباطبایی، ما اون روز در مجالس مرحوم علامه شرکت میکردیم دیگه، اون وقتی که ما بودیم سنمون کم بود، حدود 17 18 سال یا تا حدود 20 سالگی و حتی بیشتر، تا بله 24 5 سالگی ما محضر مرحوم علامه رو درک میکنه، ولی ایشون دیگه به خاطر همون کسالتشون درس نمیدادن، فقط جلساتی داشتن و ما بهره ها بردیم از جلسات سوال و جوابی که ایشون در اونجا دادن، درست؟ بعضیا من مطالبی را که به دسته انسان میرسه من دستبندی کردم به چند دسته. یه دسته بعضی از مطالبی هست، انسان یه شخصی یه مطالبی رو میخونه اصلا میگه حیف خوندن این کتاب رو اصلا میذاری کنار، اصلا حیفه که انسان بخواد نگاه کنه. این یه دسته. دسته دوم مؤلفینی هستن، افرادی هستن که مطالبشون در آن حدی هست که انسان میگه خب حالا ببینیم چی هست، مثلا چی هست، حالا ممکنه مثلا ارزش چیزو داشته باشه، حالا ببینیم چیه. این یه دست. دسته سوم افرادی هستن که انسان رو اونا توجه داره، ممکنه مطالب اونها مطالب خلاف هم باشه ولی بالاخره ارزش خوندن رو داره که انسان ببینه که اون مطلب چیه. خب اینها فرق میکنن. دسته چهارم افرادی هستن که به محض این که اسم اونا پشت کتاب باشه آدم میگیره علامه طباطبایی این بود. یعنی شما هر کتابی را که در کتاب فروشی در این طرف در اون طرف در بازار در اینها تا میبینید نوشته تألیف علامه طباطبایی فوراً برید بگیرید، معطل نکنید، که باختید. ایشون اینطور بودن، ارحوم علامه نوشته هاش اینطور بود: و ما در جلسات سال پاشویخیشون مطالبی به دست آوردیم، مطالبی سالها بود که ما مرحوم آقا علاوه بر دروس رسمی که از علامه طباطبایی میگرفتند، علاوه بر اون هر روز 2 ساعت خصوصی با ایشون صحبت میکردن. شما 7 سال ضرب در 2 ساعت کنید ببینید چند در میاد. 7 تا 365 شما هر روز ضرب در 2 ساعت کنید، دیگه مگه چیزی دیگه باقی میمونه؟ ها دیگه هر چی بوده دیگه گرفته بودن دیگه مسائل. اونم یه همچین 7 سال ایشون پیش علامه طباطبایی بودن. بعد میرن در نجف، بزرگان نجف رو میبینن، مرحوم آصف عبدالهادی شیرازی را میبینن، از عرفا مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی 7 سال با ایشون معروف بودن و بعضی افراد دیگه با اونها بودن، مرحوم آشقباس حاطف که خودشون وصی رسمی مرحوم قاضی بودن با ایشون معاشرت داشتن. 4 سال آخر حیاتشون، 4 سال آخر حیاتشون با مرحوم آش محمد جواد انصاری همدانی که از اولیای الهی بود ارتباط پیدا می کنن. ایشون نجف می آمدن، ایشون یک مرتبه از یا 2 مرتبه از نجف آمدن ایران، همدان رفتن و خدمتی ایشون رسیدن و برگشتن. مراسلات، نامه هایی که بین ایشون رد و بدل می شد، همه اونها الان موجوده. درست شد؟ 7 سال و 7 سال چند سال؟ این 14 سال. در این موقع با یک شخصیت جدیدی ایشون برخورد می کند که این شخصیت جدید به کلی با ما قبل خود تفاوت داشت، اون مرحوم آقای حداد. این مطلب را هم بنده آوردم، اگر رفقا دیده باشن در همون جلد 2 به نظر میرسه، نمیدانم در اونجا مثل که آوردن در جلد 2 اسرار. درست؟ عبارت ایشون اینه که وقتی ما با ایشون برخورد کردیم انگار اصلا فصل جدید عرفان برای ما باز شد. یعنی با حفظ به قول امروزی ها سمت برای افراد گذشته و با حفظ موقعیت برای اونها با این تعاریف و با این وضعیت نسبت به مرحوم علامه چی می‌فرمودن؟ شخصی است که ملائکه بی وضو اسمش را نمی‌برند. راجع مرحوم آقای انصاری، من وقتی که به ایشان نگاه می‌کردم گویا به رسول الله دارم نگاه می‌کنم. ولی وقتی که با حداد برخورد کردن ایشون میگن ما چیز دیگری یافتیم. درست؟ چند سال حالا بماند، چند سال هم در این مورد حدود 7 سال یا بیشتر، بله حدود 14 سال، 14 سال تقریبا از این مسئله میگذره. یعنی اون وقتی که من مشاهده کردم این مطلبی را که خدمت رفقا میگم مشاهده کردم از ایشون، سنم حدود 14 سال بود که این قضیه را من از ایشون شنیدم و این مطلب را از ایشون دریافتم. 14 سال و 14 سال چقدر؟ 28 سال. 28 سال ایشون در این مکتب، اونم اون با اون وضعیت و با اون کیفیت که حالاتش را که ایشون گاهی اوقات برای بنده میگفتن که در نجف برای ایشون پیدا میشد، اون حالات را به کسی نگفتن، که من تعجب میکنم که این برداشت چگونه باید این گونه تعبیر بکنه راجع به آقای حداد، باید این تعبیر را بیاره. توتیان در شکرستان کامرانی میکنن وقت ور میدارن میگن این آقای حداد کی بوده، نمیدونم سواد نداشته و از تحسر دست بر سر میزند مسکین مگس. ایراد میان میگیرن، نمیدونم این چیه اون حرف چیه. بدبخت، برو یه مقداری سواد پیدا کن تا آبروی خودتو نبری. دوغ فروش که نمیاد این حرفا رو بزنه، لبو فروش که نمیاد اینا رو بگه. شخصی میاد این حرفا رو میزنه که اول شاگرد درس آقای خویی بوده، بنده خدا، اول شاگرد درس آقای شاهرودی بوده، مرحوم عاشق حسین هلی در مجالسشون به وجود یک همچنین طلبه پایدرتشون افتخار میکردن، درست شد؟ این داره این حرفا رو میزنه، نه اینکه هر کس ننه قمری بلنش بیاد و فرض کنید که هرچی از دهنش در بیاد بدون اینکه تصدیق بلا تصور اصلا فکر کنه چی داره میگه بیاد هایی که تعریف بکنه، از یکی تنقید بکنه، درست؟ 28 سال از این مسئله گذشت. یک روز ایشون از سفر کربلا مراجعت میکنن، من 14 سالم بود، بچه بودم 14 سالم بود، مراجعت میکنم. من در همون عالم بچگی برام خیلی عجیب بود که هر وقت ایشون از این سفر می آمدن، سیمایی را که من در ایشان می دیدم با اون سیمایی که داشتن می رفتن خیلی فرق داشت، اصلا چیز دیگری بود. این مسئله اصلا حالا چه اتفاقاتی می افتاد عجیب بود. اون سفر من دیدم این دفعه با دفعه های قبل خیلی فرق کرده در همون عالمی بود. و الان می بینم که حدسم تقریبا شاید درستم بوده، یعنی وقتی پس از گذشت زمان اون مسائل را من مرور میکنم میبینم که خب شاید در همون عالم بچگی شاید بی حسابم نبوده، اون احساس خیلی مستغربی نبوده. من دیدم ایشون اصلا یه وضع دیگری داره، حال و هواشون یه جور دیگه است، کیفیتشون فرق میکنه. یکی از دوستانشون که در زمان مرحوم آقای انصاری با ایشون خیلی مانوس بودن ولی بعد دیگه در اواخر عمر ارتباط نداشتن، کم بود ارتباطشون، ایشون میاد برای دیدن. اولین نفری که بعد از ظهر آمد برای دیدن ایشون، من چایی آوردم و گرفتم خودم کنار نشستم. عبارتی که ایشون گفتن در این سفر مطلبی از ایشان دیدم، مطلبی را در این سفر که بعد از 28 سال مطلبی را من در این سفر از ایشان دیدم که وقتی کمی از بسیار از بسیار از بسیار از بسیار همینطور چند مرتبه تکرار کردن، آن را برای آقای سبزواری، خدا رحمتش کنه، از شاگردان اقدمین مرحوم آقای انصاری و اینا نقل کردم، تا یک هفته گیج و حیران بود چطور میشه این قضیه. کمی از چند مرتبه گفتن، کمی از بسیار از بسیار از بسیار از بسیارش را برای ایشان نقل کردم که من این را در ایشان دیدم، تا یک هفته گیج بود و هی مرتب با خود میگفت پس ما این مدت که با آقای انصاری بودیم چه شدیم؟ چی شدیم؟ چی شد؟ البته میگفتم، من به ایشون گفتم خب انشاءالله بودن ایشان مقدمه ای بوده، تربیتی برای اینکه شما به یک همچنین مردی برسید و به یک همچنین وضعیتی پیدا بکنید، درست؟ بعد از 28 سال یعنی هنوز ایشون اون ولایت را بهش نرسیده بود، تازه مطالب بعدی هم شاید بود، درست؟ وقتی که من میگم با ده فرق نمیگذارن، پس ببینید بی خود نیست. این مسخره بازی ها، این خزعبلات، این چرند و پرند ها، آخر اینها به ما نیامده که ما بیایم پا تو کفش بزرگان کنیم و به خود ببندیم اون چرا که لایق نیستیم. رحم الله من عرف قدر، امیر المؤمنین مطلب را تمام کرده، حضرت میفهم خدا پدر مادر اونی بیارسه که بفهمه کیه، اندازش دستش باشه، حدش دستش باشه، لباس دیگران را به خود نپوشد، لباسی بپوشد که اون لباس بر قامت خودش اون لباس زیبنده است، نه اینکه بخواهد عبای دیگری را به دوشش بندازه، امامه دیگری را بخواهد سرش ببنده، کفش دیگری، هر چیزی جایگاهی دارد، هر چیزی جایی داره، درست؟ اینها همه مالی چیه؟ اینها مال این است که ایشان از اول آمد و قلب خود را برای ادراک حق فارغ کرد. همین کلامی که عنوان میگوید، نیامد جبهه بگیره، نیومد مقابله کنه، نه، دلش وقتی فارغ شد خدا هم او را موفق میکنه، خدا هم بهش توفیق میده، خدا هم بهش سعه میدهد، خدا هم اونچه را که باید بر قلب او بیاید می آورد، گرچه تمام دنیا به یک طرف باشد. این یه جور دیگه می همه مردم، همه مسلمین، جمعیت ها حرکت کند در خیابان ها. این راش خودشون آقای خودش داری میره. درست؟ در همان زمان بود، در همان زمان بود که افرادی که می آمدن در خدمت ایشان، خود من در اون موقع احساس می کردم وقتی که با ایشون صحبت می کنن قلبشون را تفریق نکردن، خالی نکردن. قلب خالی نیست، 30% نگه داشته. ببینیم این آقا چی میگه. آقا حالا بشینیم یه ساعت ببینیم چی میگه. ببینیم تا کجا میاد جلو، تا اون جایی که به ما میزنه یا نه، تا اون جایی که با کارا و اشتغالای ما برخورد میکنه یا نه. تا اونجا باش رفیقیم، تا اونجا حرفشو گوش میدیم. تا کجا میاد جلو، تا کجا این ارتباط میتونه میشینه فکر میکنه. آقا شب نماز شب بخونید، میشینه فکر میکنیم نه اشکالی نداره، حالا نیم ساعت قبل از اذان چشم رو علی عیوننا، بنده میشنیدم اینطوری میکردم رو چشممو. چرا؟ مسئله این نیست، مشکلی اتفاق نمیفته. حالا نیم ساعت پاشو تو پا میشی ورزش میکنی، حالا نماز بخون. این چیز امروزیش به جای ورزش و رفتن و نفس عمیق کشیدن که این کاملا اکسیژن بره تا اون سلولا قسمت تحتانی شش که این اکسیژن کاملا سوخت و ساز و متابولیسم و چیز بکنه، حالا پشو درها رو باز کن، به جای اون نفس عمیق نماز بخون. اینم فایده دنیاییش. درست شد؟ خب این که اشکال نده. روزی چند مرتبه باید ذکر بگیدی بشین فکر میکنه. خب بالاخره راه خدا ذکر میخواد دیگه، توجه میخواد، فکر میخواد. خب حالا مثلا نیم ساعتی که اونجا دیگه حوصله نداریم کاری بکنیم، مثلا اونو میذاریم واسه این. بله، هرچه ام میفرمایید، ام میفرمایید، اطاعت میکنم. خب اینم از این. خب بسیار خب، تا اینجاش که مشکلی نداریم. در ارتباطاتتون در مسائلی قدری باید دقت کنید با هر کسی. خب بله، ما که با عرق خور و اینا که رفت آمد نمی کنیم. آدم های بی حجاب فرض بکنید که آدم های فرض کنید که غیر ملتزم، افرادی که التزامی ندارن، تعهدی ندارن نسبت به مسائل، خب ما هم چیز نمی کنیم. اینم مطلبی نیست. خب تا اینجا اومدیم جلو. نه بله چشم، هر چه هم می فرمایید. بنده خودم می شنیدم اینها رو، من از خودم نمیگم. عرض کردم در ارتباط با رفقا انشالله اون چرا که بوده ما همون جور میاییم و لوری ما در خدمت رفقا همه رو قرار میدی. خب نسبت به این مسئله خب مسئله نداریم. تا میاییم جلو، خب مسجد فلان میریم، ها قضیه میاد جلو. شما راجع به فلان مسئله هم ظاهرن یک دخالت هایی داشتید، یک مرتبه اینجاست که رنگ میپره. اون بزرگان از اول که نمیان برن سر اون، از اول میان جلو، یواش یواش میان جلو، بعد یه دفعه رنگ میپره. راجع به اون مطالب باید ما را در جریان بگذارید. خود با خودش ور میره و فکر میکنه، یا آب دهنی قوت میده و تجزیه میکنه، تحلیل میکنه. ای داد بیداد، ما از این خبر نداشتیم، اینا از این کارا میکنن. میگه بابا خب اونو گفتی نماز شب و چشم میخونیم، اون ذکر رو بخوای بگی واسه میگیم، حتی در قضا بسیار خوب مسئله نیست، قضای خودمون هم تعدیل میکنیم، هفته دو مرتبه بیشتر گوشت نخورید، بسیار خوب چشم، اما هر دفعه اینقدر میخورید، درست؟ اونم انجام میدیم، مسئله نیست. بالاخره نگفتن که چقدر، گفتن هفته دو دفعه. ما جبران یه ماه رو در یه روز میکنیم، اون دفعه بعدش مال ماه بعد، درست شد؟ اینم از این. خیلی خوب، این مطالب انجام گرفتیم. حالا قضیه میخواد بیاد در مسائل اجتماعی، روابط اجتماعی، شخصیت‌ها، شؤون، ارتباطات، داد و ستدها، مسائلی که 60 سال ما با این در ارتباطیم. نه قضیه یه فرض کنین که ذکر لا اله الا الله گفتن، و یا فرض بکنین که حالا به جای پلو خورش فرض کنیم اون پنیر سبزی خوردن، نه اون چیزی نیست، اون پنیر سبزی میخوره اصلا، این طور بهتر هم هست، سبکتر هم هست، و نه میاد میره توی قضایا و روابط. راجع به این قضیه من دیگه توضیح نمیدم، خود رفقا مطلب را گرفتن، فهمیدن و مسئله برای همه خب تقریبا جا افتاده. میاد همین که میاد در اینجا یه مرتبه بینیم این شروع کرد قرب لرزیدن، به پته پته میافته، اونم که میدونه چه خبر، چه آشوبی داره در دل این بیچاره، چه تلاطمی داره، اینم میخواد ردش کنه، میبینه بابا این به درد نمیخوره، به جای اینکه این 10 سال دیگه واسه ما درد سر درست کنه، از همین الان برو پیکاره، برو خدا عمرت بده، همون روشی که داری، همون مسیری که داری، همون رایی که داری میری، برو، نه زحمت ما و نه آبروی خود را ببر. چرا بعد با مجبور بشوی که با نهی ما سر به عصیان برداری؟ از حالا بهت نمیگیم که کارت سخت تر بشه، از حالا بهت نمیگیم، برو در اون مسیر، شما در اون. خب منظور حضرت عادی چیست؟ یعنی چی؟ ممکن است در بعضی از اینها شما مجاز نباشید که اقدام کنید. تا این را میگن طرف میبره، میگه آه هر چیزی میفرمایید راجع به این قضیه شما، خلاصه ما را دستمون را آزاد بگذارید. ایشون میفرماید اتفاقا سلوک همین است، نه نماز شب است، اینو من دارم میگم، ایشون نگفتن، نه نماز شب است، نه ذکر است، نه روزه است، و نه اینها. اینها همه مقدمات، همه تکالیفی است که انسان را آماده برای عبور از این مرحله بکند. این مطلب. اگر شما بخواهید ذکری بگویید، اون ذکر نه بر اساس دستور ولی بلکه بر اساس فکر خودتون باشه، معلوم نیست این صحیح باشه، معلوم نیست این اون اثر صحیح را بدهد، و چه بسا ممکن است انسان را به انحرافاتی بیاندازد که میاندازد. ولی او نه، او میگه این کارو نکن، 100 سال نماز شب بخونی این جلوتر میری، از 100 سال این جلوتر میبره. این میاد دست میگذاره روی همان مطالبی که چه از نقطه نظر نفسی و چه از توجه بفرمایید، مسئله خیلی مهمه ها، دقت کنید، چه از نقطه نظر نفسی و چه از نقطه نظر روابط اجتماعی ضربه پذیر است و ممکن موجب اشتباه بشه. نه فقط مسائل به نفسی برمیگرده، نه، این عمل شما تبعاتی دارد و تبعاتش تبعات گمراه کننده و مفسد انگیز است. این میدونه، اونه میدونه، اون فقط یه ظاهری میداند، یه حرکتی میداند، یه بیابرایی میداند، یه سر و صدایی میداند، یه مطلب ظاهری میداند، درست؟ اما اون کسی که از این مطالب رد کرده، 28 سال که سهله، 38 سال و 40 سال هم از این قضیه گذشته، با تو یه قدری فرق میکنه آخه عزیز من، یه قدری اون افکارش با تو. اگر بگی به اندازه تو نمیفهمی خب چرا آمدی، چرا اینجا آمدی. پس فرق این 40 سال با جناب عالی که فرض بکنید که اون قدم اول رو بر نداشتید چیه؟ پس چه فرقی کرد؟ اگر قرار بر این است که در این حد شما قبول دارید که از رسیدن به مصالح و به وقایع این از شما عقبتر است و درک شما را ندارد و به اون مطالب نرسیده است، صلاح اجتماعی را شما بهتر از او دریافتید، مصالح و شؤونات شخصی و اجتماعی را و اونچه که در جامعه می گذرد و تبعاتی که برای این مطالب از شما دریافتید، خب برو پکاره، چون اینجا اومدی برو پکارت، هرچی تشخیص میدی برو عمل کن، هرچی تشخیص میدی برو عمل کن. و اگر نه، اون یک فردی است که از این نقطه نظر حد اقل انصافش این است که بالاتر است. پس بنابراین چرا یه جای استثناء باقی میگذاری؟ تا اینجا بله، اینجا نه. چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید یک جای تخصیص در اونجا باقی گذاشت؟ چون مقدمات همه چی طی شده و نظایر این قضایا، نظایر این قضایا بسیار. لذا بارها می فرمودند و بارها می فرمودند و بارها که ما خیلی از مطالب را نمی گوییم به رفقا، چون می دونیم تحمل ندارند. بارها این قضیه نمیگیم، تا آخر عمرم نمیگیم و میرویم و رفتن و رفتن و رفتن، تمام شد. خب حالا همه میگن چی؟ خب هر چی بوده به ما تا حالا گفتن دیگه، اگر بوده خب میشنیدیم، مگه قرار همه چیز شما بشنوید؟ بنده در آمدم در همون کتاب نبودم، مقدمه مقاله‌ای که چی بود اسمش که بعد از فوت معروف، بارها این قضیه نمیگیم، تا آخر عمرم نمیگیم و میرویم و رفتن و رفتن و رفتن، تمام شد. خب حالا همه میگن چی؟ خب هر چی بوده به ما تا حالا گفتن دیگه، اگر بوده خب میشنیدیم، مگه قرار همه چیز شما بشنوید؟ بنده در آمدم در همون کتاب نبودم، مقدمه مقاله‌ای که چی بود اسمش که بعد از فوت مرحوم آقا نوشتیم خیلی سریع و قرار بود این رو چاپ کنند در همین مجله ائمه جماعات، قرار بود این قضیه رو چاپ کنند و من مشروط کردم بر این که باید این یک کلمش حذف نشه. خواستن چاپ کنند، نخواستن جاید. و وقتی اونها دیدن نه نمیتوانن چاپ کنند، مقاله را برگردوندن، گفتم خدا خیرتون بده، یک کلمش نباید هستش. در اونجا ما یه قضیه‌ای که بین مرحوم آقا و مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه اتفاق افتاده بود، قضیه مهمی هم نبود، عادی بود. خب شاگرد استاد کلامی بین خودش رد و بدل میشه و نظایر اینها هم اتفاق افتاده و الان هم اتفاق میفته. و انسان یه مطلبی رو از استادش نقل میکنه، حالا یا در درس یا در غیر درس، و مسئله تنقید هم نیست، بلکه طرز فکر و دو طرز فکر و بیان طرز فکر اشکالی نداره و باید، نه اینکه اشکال نداره، باید باشه، باید این گونه مطالب باید مطرح بشه. ما در اونجا نقل کردیم که ایشون به مرحوم آقای خویی گفتن که این مسیری را که ما داریم، این مسیر همینطوری نیست، حساب شده و کتاب شده است و بنده شما میدانید که قوی ترین شاگرد درس شما هستم و مطالب خودم را و زمان خودم را به مسائلی که دیگران دارن میگذرونن و شب بیداری هایی که دارن میکنن و به خوردن چای و نمیدونم قهوه و محوه و نمیدونم حرف و نقل و تهمت و غیبت و همه جا، خودتون میدونید که من مطالبم نمیگذرانم، زمان را من اینا نمیگذرانم، من دقیقه دقیقه اوقاتم روش حسابه. و از آن گذشته شما بفرمایید ما هر دو طلبه هستیم و هر دو اهل علم هستیم، در هر مسئله ای به اختیار خودتون، به اختیار خودتون میایین، یک هفته مهلت شما میرید تحقیق میکنید، ما میریم تحقیق میکنیم، بعد از یک هفته میایم مباحثه میکنیم تا بدانید من بر شما غلبه میکنم یا شما بر من غلبه میکنید. خیلی رک و روشن، درست شد؟ خب این مسئله بودش که بنده بارها و بارها از ایشون شنیده بودم و متعدد. در یک جلسه ای که رفته بودیم منزل مرحوم آقای مطهری برای افطاری، ایشون این مطلب را گفته بودن و بعضی دیگه هم بودن. در یک مجلسی که چند تا از رفقا بودن، در یک جلسه عصر جمعه که حدود 30 نفر آمده بودن، از شهرستان‌های مختلف هم آمده بودن، بعد اینو نوشتم. خب ما رو نوشتیم، یه دفعه دیدیم اعتراض بلند شد از این طرف، آقا چرا شما این حکایت رو نقل کردید، آقا این بی احترامی است، آقا کجاش بی احترامی. یکی میگه آقا ایشون 500 نفر شاگرد در تهران دارد، این مطلب شما کدوم، حالا 5000 تا داشته باشه، 50000 تا داشته باشه، آقا بر میخوره. خب برخورده نداره، چطور عکسش وردارن توی کتاب بنویسن که این آقای آسمند حسین آمده خلاف گفته و آمده، نگاه کنید ببینید چه حرفهایی زده و به آقای انصاری چه تعبیرهایی آورده، و یا اینکه مطالب ایشون همین افرادی که صاحب رساله هستن، همینها در مجله در تنقید روح مجرد ببینید چه مطالب و خزعبلاتی آمدن گفتن، درست؟ به عربی، و خودشون مال ایران نبودن، معلوم نیست مال کجا و اینا اون موقع، درست؟ اونها اشکال نداره، از کسی سر صدا بلند نمیشه، کسی از همین آقایان نمیاد انتقاد کنه که چرا آمدی این حرفا را زدی، اون مسائلی رو که آمده مطرح کرده. و حتی وقتی که ما برای پاسخگویی به اونها مقاله تهیه میکنیم که به تعهد خودشون باید در اون مجله چاپ کنن، استنکاف میکنن و عمل نمیکنن. اینا هیچ اشکال نداره، اما نوشتن یه حکایت تو این سری، آقا ما میایم راجع به یه روایت یه حکم شرعی ادله رو ببینید، مدارک رو ما میبینیم، بعد میایم بحث میکنیم، شما غلبه میکنید، آقا این اشکال داره، این اهانت شد، این چی، کجاش اهانت، کجاش اهانته، ها؟ درست اون وقت بعضی از همین افراد کاسه داغ‌تر از آش اومدن به ما گفتن، از همین رفقای سابق، آ ما تا جایی که از ایشان بودیم ایران نشنیدیم، مگه قرار هم که عملی تو بشنوی، من پسری ایشونم یا تو، مگه قرار همین چیز تو بشنوی، خب حالا بیا بشنو، یا من دروغ دارم میگم که ایشان در ملا این حرف را زده است؟ خب بگو آقا داری دروغ میگی و تهمت میزنی و فاسق هستی. خب کسی که دروغ بگه فاسقه دیگه، فاسق یعنی کی؟ یعنی کسی که یک گناه علنی و کبیره از او سر بزند، و دروغ گناه کبیره است، و کسی که دروغ بگوید فاسق است، فاسق، و پشت سرش نمیشه نماز خوند و عدالتش مورد و شهادتش مورد قبول نیست. اینا همه چی تبعات، یا بنده فاسقم، خب بگو دیگه، تو درواسی داری، یا اگر نیستم پس حرف نزن، حرف نزن، بپذیر و برو راجع بهش فکر کن که اینها را من برای تو نوشتم و برای امثال تو نوشتم، درد نداشتم که بیام این مطالب را بگم، بی جهت که نیامدم، برای اینکه امروز توی بدبخت در دام شیطان نیفتی و پس از گذشت 13 سال از همچنان در لجنزار توهمات و تخیلات بوته نخوری، برای تو، درست شد؟ این مال چیه؟ مال این است که ما خودمون را در قبال حق باز نذاشتیم، بستیم، اگر باز میذاشتیم یه تلنگر میخورد، تلنگر میخوردیم، تلنگر دوم میخورد، تلنگر دوم میخوردیم، تلنگر سوم میخورد، نه درسته، مسئله درسته. نمیدانم این مطلب رو من خدمت رفقا گفتم یا نگفتم، این مسئله یادمه که یه شخصی بود راجع به یه شخصی ذهنیتی داشت، ذهنیتی داشت، او را در یک مرتبه خاصی میدید، در یک موقعیتی که اون شخص در اون مرتبه نبود، مثل سایر افراد، و برای او قداست خاصی قائل بود، یک موقعیت خاصی قائل بود و بر اون اساس زندگی خودش را قرار داده بود و بقیه را هم به اون سمت و سو میکشاند بر اساس افکار خودش. حالا ای کاش فقط انسان خودش اگر یک مسیری را میره منحرف، خودش میره، یا اگر خانواده خودش را به اون سمت میکشاند محدود میشه در همون چند نفر. نه، این قضیه میره از خانواده عبور میکنه، از خود عبور میکنه، خانواده را میکشاند، قوم و خویش را میکشاند، آشنایان را میکشاند، غیر آشنایان را میکشاند، ها، همه را میکشاند، به یک سمت و سوهای انسان را میبره. درست شد؟ خیلی سخته، خیلی سخته. روز قیامت آدم نمیدونه واقعا چجور مسئله، چجور باید ما حساب و کتاب پس بدیم. اون کسانی که به خصوص در معرض مواجهه با مردم هستن خیلی باید حساب کنن، خیلی باید رو حرفاشون حساب کنن. یه وقتی من خودم برای خودم راهی را در پیش میگیرم، به کسی نمیگم، به رفقا نمیگم، کسی اطلاع نداره، آی خودم را میرم، حالا خلاف باشه عیب نداره، یه وقتی من میگم نه آقا جان، شما باید بیایید از من تبعیت کنید، چون من برحقم، چون من برحقم باید بیایید تبعیت کنید. اضافه کنید بر این مطلب، اگر من دارای یک وجهه‌ای باشم، دارای یک موقعیتی باشم، دارای موقعیت تقوایی باشم در میان افراد، طبعا این گرایش بیشتر خواهد بود و این مسئله بیشتر موجب جلب افراد و موجب انحراف آنها خواهد بود، موجب انحراف و موجب تبعات. ای وای ای وای، تبعات که چه بر سر من و دینم و دنیای من خواهد آمد. درست؟ خب این قضیه می کشانم در یه مجلسی. خب ایشون نسبت به ما، نسبت به بعضی از کارهای ما اعتراض داشت و چه بود و اصلا این حرفایی که بقیه میزنن و فقط بلدن برن بشینن یه گوشه ای و کاری نداشته باشن، از این مسائل میفرمودن و افاضه میفرمودن. در یه قضیه یه شب یه جایی با یک نفر برخورد میکنن، همیشون برخورد میکنن و آن شخص فردی بوده که آن فرد مورد نظر را میشناخته، مثلا اگر کسی بوده این حرفا او میشناخته و از حالات او خبر داشته و از خصوصیات او مطلع بوده و حتی از مطالبی که دیگران اطلاع نداشتن او خبر داشته. شروع میکنه یه قضیه برای او نقل کردن که من در فلان جا بودم و این قضیه اتفاق افتاد. یک مرتبه رنگش پرید، آمد قضیه دوم را بیان کرد که در فلان جا، و قضیه هم درست، دروغ هم نگفته بود، مسئله بود که خودش با چشم خودش دیده و در کنارش بوده و مشاهده کرده، مطلبی نقل شده بینشون، هرچی بوده من اطلاع ندارم، نقل کرده. تا آمد قضیه سوم را بگوید، گفت نگو 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 نگو. چرا نگو؟ چون من در ذهن خودم تصویری کشیدم از این شخص، تصویری کشیدم برای خودم که اگر این مطالب را تو بخوای به من بگویی، کل اون تصویر در هم خواهد ریخت و تمام اونها از بین خواهد رفت و من دیگر نمیتوانم به جای اون تصویر، تصویر دیگری را بیاورم. ای وای، یعنی چی؟ یعنی من نمیتوانم در قبال تحلیل قضایای واقعی توانمند بمانم، من ناتوانم. خب ناتوانی، پس تکلیف بقیه چی میشه؟ تکلیف افراد دیگه چی میشه؟ تکلیف اون صحبت ها چی میشه؟ تکلیف اونایی که به حرف جناب عالی گوش دادن چی میشه؟ تو که خودت الان این مطلب را داری اقرار میکنی؟ آیا این برای تو مسئولیتی نمیاره که بری در خودت یه گردشی بکنی و در کارهای خودت تفحص کنی و مطالب را از نو نگاه کنی؟ الان بیاد به من بگن فلانی بیاد بگه آقا بنده با پدر شما بودم یه همچین مطلبی را شنیدم. خب یا بگو دومی سومی صدامی هر کس بیاد بگید هر کی دیده شنیده هر کی به هر نحوی چه مثبت و چه منفی همه رو بیاد بگید. اولا بنده نسبت به اون چرا که دارم دیگه یقین دارم و اگر قرار بوده عوض بشه خب تا به حال عوض شده بود دیگه، چون همه جور و به هر قسم، و تا به حال هم ما مطلبی نشنیدیم و اگر هم مطلب خلافی شنیدیم متوجه شدیم که برداشت اون شخص از این مسئله برداشت او باطل بوده، این ما برهن و درست، و خود ما برای مطلب خب جایگاه خاص خودشو قائل هستیم. اما اگه قرار باشه بر این که انسان این طور در قبال حوادث و وقایع ناتوان باشد و اظهار عجز کند، این همان کسی است که قلب خودشو فارغ نکرده، نگه داشته. از این شخص حکایت نقل بکن، ولی حکایت هایی که افکار خود من رو تثبیت کنه، اونا رو میشنوم. از این شخص شما مطلب نقل بکن، ولی در همان محدودهی که منو در اون موقعیت گذشته متزلزل نکنه. چه فایده؟ انبیا برای چی آمدن؟ انبیا آمدن که تمام افکار قبلی و همه رو بلدوزر بندازن برای این. ولی اگر می آمدن اونها بر همان اساس، خب کسی کارشون نداشت. آقا بت پرستی بکنین 10 تا بت دیگه رو کعبه بذارین، خدا پدرتو بیامرزه که آمدی تایید نمیدونم، فرض بکنید که هر کاری دلتون میخواد بردارید بکنید، زنا بکنید، چیکار بکنید، تجارت بکنید، ریاست بکنید، مکه را به دست بگیرید، مسائل در دست شما باشه و چیکار بکنید. عجب آدم خوبیه این که آمده، داره چه وحی‌های خوبی داره بهش میشه، کاش همیشه وحی‌ها و مسائل از این قبیل. نمیدونم فرض کنین که دنیاتون براتون باشه، ثروتتون براتون باشه، رفت آمدها همه براتون باشه، همه چیزها باشه، عجب آدمی خوبیه. همین که میاد اول چیز این بوتا باید بندازید، ایداد بیداد، عجب تمام ذهنیات داره میریزه، تمام اون چرا که قلب بر او انس گرفته و ساختمان 110 طبقه ساخته بر اون پایه، همه اونها داره. اصلا این پیغمبر آمده نه اینکه تیشه انداخته اون بالا بزنن بمب بزنن ساختمان بیاد پایین، نه، پیغمبر آمده داره زلزله ایجاد میکنه، پیو داره اصلا میزنه، پی داره این متزلزل میشه، وقتی متزلزل شد تمام 110 طبقه میاد پایین، همه از بین میره. این آمده داره این کارو میکنه، این میاد با آن مقدار از ناخالصی در قلب در تعارض قرار میگیره، در مقام برمیاد. این آمده شروع میکنه، این آمده خدایان ما رو مسخره میکنه، این آمده برخلاف عرف و سیره عقلائیه داره عمل میکنه، این اصلا کیه در آمده در مکه داره فرض بکنید که این مطالب را داره میاد بگه، این آمده اصلا مسائل خیشاوندی را همه رو زیر پا گذاشته، برای میشه ارتباطات زیر پا گذاشته، میگه بین بنده و بین غلام و بین مولا هیچ فرقی نیست. مگه میشه؟ آخه مگه میشه انسان بین خدمتکار و صاحب خانه فرق نذاره توی خونه؟ همین الان مگه شما نمیگید؟ شما رو عرض نمیکنم، یعنی جامعه، مگه جامعه نمیگه این حرفو؟ همین جامعه‌ای که الان ما توش تو همین ایران زندگی کردیم چی میگه؟ آیا سر سفره‌ای که تو خونه میندازن خدمتکارم میاد مینشینه؟ یا نه بهش غذا میدن میگن برو توی اتاق دیگه بخور؟ تو همین جامعه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم. بله، اگر یه افطاری بخوان بدن، یه افطاری بخوان بدن، رفقا، دوستان، افراد خودشون رو مگه تقسیم بندی نمی‌کنن؟ افرادی که در این موقعیت باشن تو این اتاق بشینن، افرادی که در این موقعیت باشن یه اتاق دیگه بشینن. رسول خدا چی فرمود؟ فرمود من با بندگان، من بنده ای هستم از بندگان خدا، و اجلس و جلست العبد، و مانند بنده روی زمین می نشینم و با بندگان غذا می خورم. امام سجاد علیه السلام، امام رضا علیه السلام وقتی که سفره می انداختن، اول می گفتن تمام اون بندگان اونها بیان، اون غلام ها بیان، می اومدن می شستن. اگر اصحابی آمده بود از این طرف شهرها، اینها رو همه رو، چون سفره حضرت همیشه باز بود شب روز، می اومدن و بعد حضرت می فرستادن کسی دیگه نمانده از غلام ها، می گفتن نه، شروع می کردن بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید. این روش، روشی کی بود؟ امام رضا بود. خب امام رضا بود دیگه، خب امام سجاد هم چه خوب هم. و اجلس و جلست العبد. حالا تو همین ما، تو همین اجتماع ما میم چی کار میکنیم؟ خدمتکارو راش نمیدیم، نه یا فقط بیا چای بده برو، بیا سفره رو پهن کن و برو، بیا آماده کن غذا رو بعد برو. آقا جان چه فرقی میکنه؟ مگر او انسان نیست؟ مگر مؤمن نیست؟ مگر مسلمان نیست؟ حالا به خاطر موقعیت و تکلیف و به خاطر یه مسئله ای دارای اون مسئولیت است و باید اون مسئولیتش هم انجام بده، البته اجیره، باید اون مسئولیتش انجام بده، چرا در طرز فکر ما فکر خود را منحط کنیم و از اون فکر اسلامی خودمون را به حضیض ذلت و بهیمیت و شهوات و دنیا و غفلات و کسرات در بیاریم؟ چرا؟ هر چیزی جای خودش رو داره. نه این غلطه، این صحیح نیست. این افراد افرادی بودن که قلب خودشون را تفریق نکردند. ولی عنوان میگوید من قلب خودم را تفریق کردم. یعنی چی؟ یعنی منتظر بودم ببینم امام صادق علیه السلام چی میفرماید. همین تمام شد. امام چی داره میفرماید؟ امام چی داره میگه؟ امام معصوم چی داره میگه به من؟ تمام شد. نذاشتم یه مقداری برای خود ببینم اونی که حضرت داره میگه بالا و پایین کنم، سبک سنگینی کنم. خب 10%، 50%، 70%ش قبول میکنی، 70%، اون 30%ش هم یه جوری یا رسول الله این نتونستم، نشد، این کسالت، نقاهت، نمیدونم از این مسائل نتونستم انجام بدم و شرمنده هستیم و خجالت، از حضرت می توسم برود میکنم، یعنی خدا توفیق بده شد. نه، قلب خودش را فارغ کرد برای اینکه کلام حضرت را بشنوه. این فراغت قلب چگونه حاصل میشه؟ ما امروز راجع به این مسئله میخواستیم بپردازیم که از اول خودمون عذر آوردیم قبل از اینکه بگیم انشاءالله برای چی، درست؟ برای اگر خداوند توفیق داد، برای جلسات بعد. و تمام گرفتاری که برای بشر پیش آمده از زمان خلقت آدم تا قیامت، همه به خاطر این است که قلبش رو در قبال مطلب حق فارغ نمی کنه. این مسئله. جنگ ها که پیش آمده، بی عفتی ها که پیش آمده، خسارت ها که پیش آمده، تمام فساد ها که پیش آمده، فقط مال همین نکته است که قلب فارغ نیست، واسه خودش مقداری نگه میداره. و هر سعادتی که برای انسان به دست بیاید در هر مرتبه به همان میزانی است که قلبمون رو فارغ کردیم. خب حالا این گویا این میدان تا انشاءالله بقیه مطالب برای انشاءالله جلسه بعد. امیدواریم که خداوند متعال ما را از زمره کسانی قرار بدهد که طبق دعای حضرت سجاد علیه السلام که می فرماید خدایا همیشه قلب مرا آماده و پذیرای برای رضای خودت قرار بده. این مسئله خیلی مهمه ها. اون چرا که مورد رضای اوست. آقا رضای من در این است که فعلا بشین اینجا. رضای من در این است که فعلا این کار را انجام بدی. مگه ما به دنبال رضای او نیستیم؟ داد و بیداد یعنی چی؟ ناسزا گفتن یعنی چی؟ اینها آخر رضای او هم مگر با ناسزا گفتن با هم جور در میاد؟ مگر با سب و اینها جور در میاد؟ مگر با دعوا جور در میاد؟ مگر با تو و منی و اینها جور در میاد؟ مگر با این انانیت ها جور در میاد؟ ها آقا این کارو نکن، این کارو بکن. نه فلان، این چیه؟ این منحرف شده، این چیه؟ اینو باید طرد کرد، اینو باید دور کرد، اینو باید چیکار کرد؟ داد بیداد هوار بابا چه خبره؟ چه کاری نداری؟ خب بیا بشین در خلوت خودت، ذهن خودت را با افراد دیگه مشورت کن، بسنج، تحقیق کن. وقتی که بین خود و بین خدای خودت دیگر مطمئن شدی به نحوی این که در همون موقع که میخوای این کار را انجام بدی، فرض کنی روز قیامته و داره خدا ازت سوال میکنه، اون موقع آدم به خود فرق میکنه. همچین دیگه بیگدار باب نمیزنه و یکی به این بزنه و یکی به اون بزنه و یه سب اینو بکنه و اینو یکی رو مرتد کنه و اونم کافر کنه و اونو منحرف و اونو بیدین و اونو چپی و اونو راستی. نه اینطوری که نمیشه. حساب و کتابی فرض کن الان روز قیامت خدا داره ازت سوال میکنه، دیگه نمیتونی خدا رو گول بزنی؟ میتونی افراد دیگر فعلا گول بزنی، ولی خدا رو خدا که سهله، ملائکه خدا رو هم نمیتونی، اون دوتایی که روشونتن نمیتونی گولشون بزنی. انسان خود به فکر بیفته بابا، ما خیلی استعدادهای خودمون رو داریم هدر میدیم و وقت خودمون رو داریم بیهوده تلف میکنیم و اون گوهر نایاب و بیبدیلی که خدا در وجود ما قرار داره و دست خودمون داریم خوردش میکنیم، لهش داریم میکنیم، زیر پا میذاریم. و هر کسی مسئول اعمال و رفتار خود است. اللهم صل علی محمد.